أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در ادله اثبات وجوب غیری مقدمات بود، اثبات ملازمه بود. به اصطلاح عرض کردیم که عمده دلیلی ره که قائلین به وجوب مقدمه اقامه کردن میشه در دو دلیل خلاصه کرد. یه دلیل سومی هم از اون حسن بصری منقوله که اون روشن جوابش ذکرش لازم نیست. عمده این دو دلیل، دلیل اول رو ذکر کردیم، اون این بود که وجدانن انسان میبینه وقتی یه چیزی رو میخواد مقدمات اون چیزی رو هم میخواد، هم در اراده تکوینی هم در اراده تشریعی. به اصطلاح این وجدان ملازمه بین ارادتین، این به خیلی از بزرگان مانند مرحوم شیخ، مرحوم میرزا، مرحوم صاحب کفایه، هر واغازی ها کنه و خیلی روشن و بدیهی دونستن. گفتن خیلی روشنه که وقتی انسان چیزی رو بخواد در اراده تکوینی که اینجوریست، مقدماتش هم میخواد و اراده میکنه انجام میده. مقدمات مثل ملازمات نیست که اراده به اونا تعلق نمیگیره، بلکه میبینه این مراد اصلیش و نفسیش وقتی متوقف برای مقدمه باشه، اون مقدمه رو هم نگاه کنه، اونم میخوادش و اراده میکنه و میره طرف. اراده تشریعی هم مثل اراده تکوینی است، فقط متعلقش فعل دیگری است. به تعبیر مرحوم میرزا میفرماید اراده الامر که اراده الفاعل. همچنان که در اراده تکوینی در فاعل این تلازم هست، در اراده تشریعی آمر هم که امر میکنه، بازم وقتی امر میکنه به شیء ملتفت میشه، یه مقدمه ای داره، اونم میخوادش از مکلفه، اونم انجام بده. دو تا اراده داره، اراده به مقدمه، اراده به مقدمه. این بزرگان که مال دور قبل بودن خیلی با زرز قاطع این ملازمه رو ادعا کردن و گفتن این ملازمه هستش و وجدانیست، هم در اراده تکوینی هم در اراده تشریعی. شد بعد از این آقایون مرحوم امام و مرحوم آقای خویی و اینها اشغال کردن بر این بزرگان، گفتن که این اراده تشریعی اینجوری نیست. اراده تشریعی اگر اون ملازمه رو هم قبول کنیم، اراده تشریعی مقصود ازش حکمه، وجوبه. وجوب وقتی است که جعلی باشه، انشایی باشه، بعثی باشه. انشاء و جعل و بعث و این حرفا اینا افعالن، اینا مثل شوق و مؤکد و حب و بغض و اینا نیست، اینا افعالن، فعل مولاست. جعل یا انشاء یا تحریک بعث و امثال اینا چون فعل مولاست، فعل هم فعل اختیاری است، فعل اختیاری استلزام و قهریت و تبعیت درش معقول نیست و بنابراین این ملازمه در مبادی حکمه، نه در خود حکم. در خود حکم ملازمه ای نیست بین ایجاب ذی المقدمه و ایجاب مقدمه. عرض کردیم بر این اشکالی که شده است دو تا مطلب رو میشه گفت، دو تا بیان رو در مقابلش میشه ذکر کردیم در بحث گذشته. یک بیان که از بعضی کلمات صاحب کفایه و مرحوم عراقی شاید استفاده بشه در جاهای دیگه و شاید اینجا هم، که روح حکم همین اراده هست، همین شوق و مؤکده، اما انشاء و جعل و اینا ابراز اراده هست. علاوه جایی که انسان بدونه این آقا جعل نکرده چون مانعی هست از جعلش، ولی اراده رو داره، میگن واجب اطاعت. پس روح و حکم همین اراده هست، شوق و مؤکد حب و بغض و ابراز و انشاء و جعل و حرفا کاشفه بعث. و یه بیان دیگری هم شهید صدر اینجا اضافه کردن، ایشون میگن برای اینکه چرا یا میگن همینجوره این انشاء و بعث و اینا ابراز اون اراده است، ابراز اون خواستن مولوی است. حالا خب به هر معنایی که در خدا معقول خواستن یا در پیامبر. و جواب دیگر هم داده شده که بالاخره جعل هم بگیم، بگیم حکم و وجوب چیز دیگری است. این مبادی را اگر ملازمه در مبادی را قبول کردید، شوق و حب بشه مستلزم حب مقدماتش شد، این اگر قبول کردید ملازمه، همینقدر برای ما کافی است. ولو این اسمش بذارید مبادی، مبادی حکم، نه نفس وجوب. چون نکته امتناع و تعارض و تنافی بین و ثمره‌ای که بار بر وجوب مقدمه، نکتهش در همین امتناع اجتماع حب و بغضه، نه انشاء. انشاء که سهل المعونه است، انشاء دو چیز متناقض هم میشه انجام بگیره. امتناع جعل وجوب، امتناع بر یه شیئی و حرمت بر اون چیه در بحث اجتماع امر و نهی، یا در اینجا ثمره‌ای که گفته شد اگر مقدمه واجب باشه مطلقا حصه غیر موصله محرمش هم میشه واجب، دیگه نمیشه اون منهیان عن باشه. این نمیشود منهیان عن بشود و دیگه حصه غیر موصله هم میشه جائز و عقاب نداره، این به جهت تنافی به لحاظ مبادیه. چون نمیشود حب و بغض بر یه موضوع جمع بشه، هم این مطلق مقدمه که شامل غیر موصله هم باشه، مبغوض باشه، محبوب باشه، هم حصه غیر موصلهش میخواد مبغوض باشه، نمیشه. امتناع اجتماع امر و نهی و اون ثمره‌ای که گفته شد در بمبی بر همین امتناع در مقدمه، ثمره پنجم مقدمه محرمه، مقدمه‌ای که حرامه ولی مقدمه واجب اهم قرار میگیره مثل انجاء غریب، اون ثمره مبتنی بر این بود که چون نمیشود مطلق مقدمه واجب باشد ممتنعه و یه حصهش محرم باشه. این امتناع مرکزش همین مبادیه، نه انشاء که شما اسم اون رو جعل میذارید، وجوب میذارید، اون باشه وجوب، ولی امتناع به لحاظ مرکز اون نیست، به لحاظ همین مبادی است. مبادی قابل جمع نیست، چون مبادی قابل جمع نیست بین انشاء، اینم قهر تعارض پیش میاد دیگه، ادله هر دو رو نمیتونه بگیره. و خب مثلا چون واجب اهمه حرمت رفع میشه حتی از مقدمه غیر حصه غیر موصله، اونم میشه دیگه جائز، غیر واجب، واجب غیری، غیر حرام. پس ثمره ای که میخواییم بار کنیم در باب مقدمه مبتنیست بر قبول این ملازمه در همین حب و شوق و امثال اینها، کافیست چه اسمشه، چه این واقعا حکم باشه چه حکم باشه. اینم یه بیان دومی که اینجا شهید سر داره. بنابراین که مطلق مقدمه واجبه، جامع مقدمه چه موصله چه غیر موصله میشه محبوب، بنابر قبول ملازمه در شوق میشه مشتاق الیه، چون شد مشتاق الیه دیگه حصه غیر موصلهش نمیشه مبغوض باشه، چون اجتماع بغض و شوق اجتماع صفتین نفس ضدین در یک عنوان نمیشه. پس مرکز امتناع که بعد خواهیم گفت در بحث اجتماع امر و نهی که من کس مبنای این ثمرم، همینه ثمره وجوب و مقدمه به لحاظ مبادی حکمه، نه به لحاظ خود انشاء و خود حکم. پس اگه به لحاظ مبادی شد، کسی در مبادی ملازمه رو قائل شد، اون ثمرات باره، اون ثمره ای که باره بر وجوب و مقدمه بنابراین بار میشه. اینم بیان دوم. حالا واقعا حق با کیست؟ آیا حق با مرحوم مرزا و شیخ و اینهاست که به این وضوحی ادعا کردن ملازمه ره و گفتن هم در اراده تکوینی اراده فاعل این هست، هم در اراده تشریعی اراده آمر این هست، تلازم هست، یا با آیونیست که بعد از این اشکال کردن و این دو بیان بشرا کنیم؟ برای واضح شدن این مسئله به نظر من ما خوبه در دو مقام بحث کنیم، یکی در همون اراده تکوینی اراده فاعل به تعبیر مرحوم مرزا، یکی هم در اراده تشریعی. ببینیم برای این تعابیری که اینجا آمده اینا دقیقه یا نه درش نوع مسامحه‌ای شده. اراده فاعل که اراده تکوینی ازش تعبیر میشه نیاز به تحلیل داره که این اراده چیه. مشهور حکما میگن این اراده همون شوق مؤکده، مرتبه آخر از شوقه که مستلزم تحریک و عضلاته. اینگونه تفسیر کردن اراده فاعل را یا اراده تکوینی را. خود مرحوم میرزا در بحث جبر و اختیار اونجا این را رد کرد، گفت اراده شوق مؤکد اراده نیست، اراده اون حجمت و نفسه. ما هم اونجا اصل مطلب ایشون قبول کردیم، گفتیم واقعا باب صدور افعال اختیاری از انسان باب صدور معلول از علت نیست، این یه باب دیگریست، اسمش رو داشتیم باب سلطنت، باب صدور فعل عن اعمال سلطنه. حالا ایشون تعبیر به حجمت و نفس کرد، ما اونجا تعبیر به اعمال سلطنه کردیم و تحریک العضل. خود تحریک العضلات فعل اختیاریه، انسان به اختیار خودش عضلاتش رو حرکت میده، میره طرف فعل، نه اینکه مجبوره. شوق، حب ممکنه از مبادی باشه ولی علت نیست، چون فعل فعل اختیاری سر قالب علیت بشیم دیگه بیافتیم توی وادی جبر و راهی هم برای خلاصی ازش نیست، همون قلم سرش میشکنه اونجا که ما مصطفی کفایی گفت. حل اون مشکل اونجا اینه که ما باب سلطنت را غیر از باب ما بحث جبر وارد نشدیم، حذف کردیم در این دوره، ولی در تقریرات هست مفصل و مبسوط. اگر کسی این مبنا را قبول کرد که لابدون منه این مبنا را قبول کنیم و روشن هم هست، وجدانی هم هست، اونجا اراده تکوینی همون اعمال تحریک عضلاته که این اعمال عمل اختیاریه و مثل خود عمل خارجی شده، اون با اختیار صادر میشه، نه به معنای با اختیار، یعنی قبلش شوق و اسم اختیار، اسم اراده رو بذاریم اختیار، هم که کفایه کرده بگیم خب چون اراده هست معلول اراده خودش، چون معلول اراده و اراده هم به معنای شوق بگیریم، شوق مؤکد شدید، این ما را از شبهه جبر، اشکال جبر خلاص نمی کنه. چیزی ما را خلاص میکنه که ما یک شیء دیگری غیر از باب علیت قائل بشیم، اون باب اعمال اختیار، اعمال سلطنت، انشاء فعل و انشاء لم یفعل. اگه این مسلک را اختیار کردیم اون وقت اراده تکوینی هم یا اراده فاعل هم به تعبیر مرحوم میرزا میشه فعل اختیاری، ولی فعل اختیاری باطنی مثلا تعبیر مرحوم میرزا حجمت و نفس، یا بگیم اعمال اراده تحریک عضلات، خود این تحریک عضلات فعله، این اراده است نه شوق مؤکد. شوق هرچی هم زیاد بشه اگر فاعل مختار اعمال اختیار نکنه، اعمال اراده نکنه، یعنی اعمال تحریک و عضلات نکنه، این شوق مؤکد اراده نیست، شدیدترین شوق هم باشه. دلیلش هم اینه که شوق مؤکد خیلی وقتا شوق امور غیر مقدور هم میخواد، اصلا یه چیز غیر مقدور خیلی دوست داره، بیش از امور مقدور دوست داره، بوره مثلا دوست داره پدرش زنده بود، دوست داره مادرش زنده بود نمیمون، ولی خود مقدورش نیست، خیلی هم شدید به طوری که اگه میتونست به هر قیمت این کارو میکرد، ولی چون مقدور نیست اعمال اراده نمیکنه، تحریک عضلات نمیکنه. این شوق مؤکد در حد عالی اعلی دوست داشت خدمت امام زمان برسه مثلا، کی این شوق رو نداره؟ از هر چیزی این شوق بیشتره، ولی در این حال این اراده نیست. شوق مؤکد، شوق شدید و اکید و حرفا در باب آره، اینا مبادی و زمین است، بعد در افعال اختیاری، در افعال اختیار بعد میاد اعمال اختیار، اعمال اختیار همون حجمت و نفس مرحوم میرزاست، یا اعمال اختیار بگیم، اعمال سلطنت بگیم، هرچی حالا اسمشه بذاریم، تحریک عضلات بگیم، که یه فعل باطنیست، این اراده است، این اراده هم فعله، حتی در فاعل از مقوله فعل اختیاری است، نه از مقوله اعراضه، مثل شوق و حب و بغض و اینا از مقوله اعراضه که تابع اون متعلقش، اگر متعلقش درش نفعی باشه برای انسان، ملائم با طبعی غرضی باشه، خود به خود دادم شوق پیدا میکنه بود، حتی اگر غیر مقدور باشه اون غیر اختیاری است. شوق مقوله عرضه و غیر اختیاری است، این معنا که فعل نیست، حاصل میشه هر وقت علتش حاصل بشه، یعنی متعلقش چیزی باشه که درش نفعی باشه، ملائم با تب باشه، اون شوق میاد. منافر باشه بغض میاد، کراهت میاد. ولی اراده این نیست، اراده حتی در فاعل، اراده اون حجمت و نفسه اونه. اگه این قائل شدی اون وقت در باب اراده تکوینیه هم ما ملازمه رو دیگه نخواهیم داشت. اما ملازمه بین شوقین رو نداریم که ما شوق به چیزی که پیدا کردیم به مقدماتش هم شوق پیدا کنیم، این رو واقعا نداریم. اون وجدانی هم که مرحوم میرزا و شیخ و آخوند و آغازی ها اینا میگن نسبت به ارادتینه، نسبت به شوقینه. یعنی اونم میگه وقتی کسی چیزی رو بخواد مقدماتش هم میخواهد، یعنی اراده میکنه، که همون حجمت و نفسه. اما نسبت به شوق اینجوری نیست که انسان اگر یک چیزی مشتاق شد دیگه مقدماتش هم همون شوق رو با مقدمه داره نداره. زل مقدمه رو انسان خیلی جا دوست داره، مقدمش هم مبغوض اصلا دوست نداره، ولی در این حال ناچار انجام بده چون زل مقدمه رو بیشتر دوست داره از این بغضی که در این هست. بالاخره میخواد به او برسه، کس رو انکسار میکنه در ذهن، میبینه او بالاخره منفعتش بیشتره براش، این مبغوض رو انجام میده، این دوای تلخ رو هم میخوره تا برسه به شفا. به عبارت دیگر چون گفتیم شوق و امور غیر مقدور هم تعلق میگیره، وجهی نداره که ما وقتی چیزی رو دوست داشتیم باید مقدمش هم همون اندازه دوست داشته باشیم، نه، بلکه ممکنه مقدمه مبغوض باشه و ما بخوایم این دوتا با از هم تفکیک بشن اصلا، چون ولی او غیر مقدورن. گفتیم شوق به غیر مقدور هم میخوره، همونجوری که به غیر مقدور میخوره تفکیک بین متلازمین هم که مقدور نیست ممکنه، این هم یکی متعلق شوق باشه یکی متعلق بغض باشه. یعنی دلم بخواد این دوتا رو از هم جدا کنم ولی نمیتونم، ولی دلم میخواد، یعنی شوق و بغض هست. پس بنابراین در شوق نباشتی قاعده به تلازم شد. در اراده، اراده وقتی از مقوله فعل شد، وقتی کسی ممکنه بگه خب اگه از مقوله فعل شد دیگه استتباع و ملازمه قهری و این حرفا معنی نداره، چون این استتباع و تلازم در امور علت و معلول هم در افعال اختیاری. اینجا شما یه فعل اختیاری درست کردید، اون رو اسمش گفتید اراده، اراده فاعل، فعل اختیاری مستلزم فعل اختیاری. اینجا اون وجدانی رو که گفتن آقایون قابل قبوله، نه به معنای استتباع، به معنای تلازم اصطلاحی، بلکه به معنای دائی، چون در افعال اختیاری دائی میزانه. انسان تا دائی نداشته باشه و غرضی برای چیزی نداشته باشه اون فعل اختیاری رو انجام نمیده، این درسته. غرض میخواد، دائی میخواد در فعل اختیاری دادم انجام بده. اسباب علیت و تلازم عقلی بین دوتا اراده نیست، ولی ممکنه کسی بگه اینجا دائی هست و قائل این وجدانی را که اینا قائل شدن اصلش نمیشه انکار کرد. به این معنا که وقتی کسی اراده نفسیش تعلق گرفته به اینکه این کار را انجام بده، ذل مقدمه را انجام بده، نه اینکه این اراده سبب میشه که اراده به مقدمه حاصل بشه، این اصلا محاله، چون اراده هنوز نیامده، بعد میاد. این اراده مقدمه از قبله، استلزام اصلا نیست بین دو وجود، چون هنوز بعد میاد اختیار میکنه، هنوز نرسیده بزن. بلکه به این معنا از استلزام، نتیجه استلزام، معنی که حالا که کسی دایش اینه که ذل مقدمه رو انجام بده، خب میبینه این ذل مقدمه متوقف بر این که این مقدمه است. اگه بخواد مثلا فلان کار کنه، باز فلان جابر زیارت کنه، باز این راه رو هم بره تیه طریق کنه، متوقف بر اینه. پس اراده میکنه تیه طریق را، یعنی همون غرض و مصلحتی که در ذل مقدمه هست و سبب این شده که مثلا شائق به ذل مقدمه بشه، یا سبب این شده که بخواد بعد اراده کنه انجام بده اون ذل مقدمه رو بهش برسه و انجام بده، همون دائم میشه از این که برای حالا واقعاً متوقع برای این مقدمه است که اراده مقدمه هم داشته باشه. این حرف درسته و این اون وجدانی که اینها لمس میکردن، این سه بزرگوار، چهار بزرگوار، و میگفتن بل وجدان کسی اگه بخواد این انکار کنه که دیگه خیلی مکابره کرده، من اراده شیئن اراده مقدمات درسته، ولی این اراده مقدماتش اسباب دائیه. بعد از اینکه اینجوری تحلیل کردیم اراده فاعل را، برگردیدیم به فعل نه به صفت نفسانی شو، این اسباب دائیه درسته، وقتی اونو داره اینم خواهد داشت. یعنی همون خواستن ذل مقدمه ولو در آینده دائی میشه، چون متوقف بر این نمیخواد بهش برسه، اونا متوقع برای اینکه مقدمه هم طی کنه، پس اراده میکنه مقدمه را. این همون وجدانی است که این سه چهار بزرگوار تأکید کردن، روشن هم هست. کسی که یه مطلوب و مراد نفسی داشته باشه در اراده فاعل و اراده تکوینی، اراده مقدماتش هم برش حاصل میشه، ولی زو اقدام میکنه، چون مقدمه فعل اختیاریه، بدون اقدام بدون اراده شکل نمیگیره، میشه دائی. پس تلازم در اراده فاعل نسبت به ذل مقدمه یا اراده تکوینی نسبت به مقدمه و اراده مقدمه، تلازم اگه مقصود ازش استلزام و علیت باشه، بله اینه قبول نداریم. اگه اصل این مبنا رو در اراده قبول نداریم، علیت رو، از باب اعمال سلطنت، اعمال حجمت و نفس و این حرف ها زراده. اگر از باب دائی باید معنای اوسعی است که اینا مقصودشون هم معنای اوسعی، نتیجه ملازمه است، نه اون استلزام حکمتی و فلسفی و علیت و معلولیتی، اون مقصودشون نیست. مقصود اگر هر کسی چیزی بخواست قهران دید این مقدمه داره، مقدمه هم اراده میکنه با این درست میشه دائی، برای اینکه مقدمه رو اراده کنه. این تحلیل اراده فاعل به تعبیر مرحوم مرزا یا اراده تکوینی. پس نتیجه ملازمه ولو از باب دائی که اراده ذل مقدمه دائی میشه، این در اراده فاعل که اراده تکوینی است قابل انکار نیست. اینو باز قبول کن، اراده ذل مقدمه یا به قول شما دائی بر ذل، اون غرضی که در ذل مقدمه هست همچنان که منشأ میشه، من بعد او را اراده کنم وقتی بهش رسیدم، از قبل هم منشأ میشه که مقدمه شو اراده کنم، قطعا اینجوره. این تلازم به این معنا قابل قبوله در اراده، در اراده فاعل قابل قبوله. بذارید من تحلیلم رو تمام کنم بعد اشکالات رو بحث بکنیم، بعد از درس کنید که جا بیفته اصل مسئله. پس در اراده فاعل وجدان قدما بزرگان قابل انکار نیست، به این معنا که عرض شد، نه به معنای علیت و معلولیت و استلزام های بین علت و معلول، هم استلزام های قهری. همین مقدار هم کافیه برای اینها. اینا میگن حالا که شما قبول کردید، دلیل اول این بود دیگه که دلیل اینها بود، اینه در اراده فاعل قبول کردید، در اراده آمر هم باز قبول کنید، در اراده تکوینی قبول فرمودید، در اراده تشریعی هم بازی قبول کنید، چون برای یک وزانن اراده تشریعی یا اراده آمر هم مثل اراده فاعل، فقط متعلقش فعل الغیره. اونجا اگه مولا اراده کرد ذل مقدمه به همون معنایی که اسم اراده ره، فعلا مقوله فعلا باشه نه شوقه، همون قدرم اراده بمون. پس این مقدار تحلیل منافات با حرف اینا تا اینجا نداره. و اما بحث دوم ما در اراده تکوینی است که اشکال مرحوم خویی و امام هم در اراده اراده تشریعی است، اراده آمره. در اراده آمر نسبت به اراده آمر که ازش تعبیر میشه به اراده تشریعی، این چیز شوق و حب و بغض اینها که نسبت به فعل غیره، و بله اونا گفتیم اصلا اراده نیست حتی در فاعل تا چه برسه به آمر، چیه اراده تشریعی؟ تو در اون بیان گفته شد اراده تشریعی همون شوق و حب شدیدی است که ابراز میشه با جهل، ولی واقعش اینه که اینجوری نیست. اراده تشریعی هم فعل مولاست، همچنان که اراده تکوینی فعل اعمال سلطنت و تحریک عضلاته که از مقوله فعل فاعله، اراده آمر که اراده تشریعی ازش تعبیر میشه اونم فعل آمره، نه شوق نفسانی آمر به اینکه این فعل سر بزنه از اون، چون شوق نفسانی ممکنه به امر غیر مقدور هم بخوره، همچی گفتی دلش بخواد مأمورش بتونه یه کار خیلی مهم میرم انجام بده، ولی خب قادر نیست، بازم شوق نفسانی داره، ولی اینجا وجوب جعل نمی کنه، تو وجوب نیست، جعلم بکنه وجوب نیست، قابل جعل نیست، انشاءش میشه، این اراده تشریعی درست نمی کنه. یا جاهایی که مولا اراده شدیدی هم داره به یک فعلی سر بزنه از مکلفش و مأمورش، مأمورش هم قادره بر اون، ولی جوریست که اگر امرش بکنه دیگه اون مصلحت حاصل نمیشه، بایستی به اختیار خودش این کار انجام بده، با رغبت خودش انجام بده، بدون الزام از طرف مولاش انجام بده، مثل مواردی که دلش میخواد انقیاد رو ببینه، این چقدر انقیاد داره به خود، به مجرد احتمال تکلیف هم اینو انجام میده یا نه، یه چند روزه بهش ارادت داره که با بدون طلب کردن باز انجام میده یا انجام نمیده. جایی که اراده شدید و شوق و حب شدید مولا میخوره به فعل عبد، فعل مکلف، فعل مأمور، ولی جوریست که اگه الزامش کنه خلق لازم میاد، اگه جعل وجوب برش بکنه و بگه بر تو واجبه، این دیگه اون غرضه حاصل نمیشه، چون از باب اطاعت مولا انجام خواهد. این میخواد بدون جهت الزام مولاش یا پدرش، بینه خودش از پیش خودش چقدر این انجام میده برای پدر. اینجا شوق شدید داره ولی وجوب جعل نمی کنه، وجوب هم نیست، واجب هم نیست، اگه انجام داد از چیز خودش انجام داده، نه از باب وجوب و لزوم مولوی، چون مولا الزام نمی کنه، خلف الزام کردنش. پس شوق هر چند هم شدید باشه، اینجا مثل همون اراده تکوینی که شوق از مبادی و زمینه است، خود وجوب نیست. وجوب چیه پس؟ وجوب فعل مولاست. اینجا فعل مولاست، این فعل فاعل، فعل آمره. خب چه فعلیست؟ اینجا تحریک الغیره، اونجا تحریک عضلات خودشه، اینجا غیر تحریک میکنه، همینی که ازش امام تعبیر میکنه به بحث و تحریک، آقای خوی ازش تعبیر میکنه به انشاء و جعل و اعتبار فعل در ذمه مکلف، بعضی ها تعبیر میکنه ازش به الزام و تحمیل، بر مکلفش تحمیل میکنه. واقعش همون دفع و تحریک مولوی است. فعل اراده تشریعی یا اراده آمر همون تحریک مولوی است که بیاد مولا مأمور خودش دفع کنه به طرف، که این دفع کردن و تحریک کردن فعله، گرچه انشاء و ابراز و جعل کاشف از اینه، هم کاشف هم محققه، چون چه وقت دفع میکنه؟ وقتی که هولش بخواد بده، باز با یه آلتی باز هولش بده، با یه ابزاری یا با دستش هولش بده، یا باز بگه انشاء کنه ازش، بگه بر ذمه تو قرار دادم، یا اخبار کنه به قصد تصدی برای تحرک او اخبار کنه که من این چیز رو میخوام. اینا همش ضمن این که ابرازن کاشفن، محقق و مولد اون تحریک هم هستن، چون تحریک یه فعله، تحریک میخواد چی تحریک کنه؟ میگه دفعش کنه، دفع یک ابزاری میخواد، ادواتی میخواد، هم کاشفن هم ابزار تحریکن در حقیقت، منافاتی هم با این نداره. این که اونجا گفته شد اینا کاشفن، درسته کاشفن، ولی این کاشف تا نیاد مولا تحریک نکرده، بحث نکرده، با این کاشف بحث شکل میگیره، تحریک شکل میگیره، بازم فعله، مقوله فعله، که این فعل عبارت از تحریک مولوی است. یعنی چه تحریک مولوی؟ یعنی مولا از میخواد، چون تحریک باز دو قسمه، یه تحریک تکوینی است، دستش رو میگیره برسونه فعل ازش صادر کنه خود مولا، این رو نمیخواد، این قطعا نیست، اگه این باشه که میشه الجا در اوامر شرعی که الجا به فعل نیست، این تحریک تکوینیه، این مقصود نیست، تحریک الغیر تکوینن مقصود نیست، تحریک مولویست. یعنی چی تحریک مولوی؟ یعنی تحریکیست که متکی بر اون مولویت مولاست، چون مولاشه، چون واجب الاطاعش عقلا، وقتی تحریکش کنه این میبینه اگر هر آینه مخالفت کنه مولا میتونه عقابش کنه، میتونه معاقبتش کنه، میتونه مؤاخذش کنه که چرا انجام نداده، چون مولویت رو داره، حق اطاعت برش داره، یعنی استفاده از حق اطاعت در حقیقت، حق اطاعتی که داره مولا، مولویت مولا یعنی همین، تحریک مولا به ما و مولاست، ازش تعبیر میشه به تحریک مولوی، و مولویت مولا یعنی اطاعت اون کسی که اطاعتش لازمه، حق و طاعه داره، اونه میگن مولا، مولویت داره. پس در حقیقت تحریک بر اساس قاعده حق و طاعه و وجوب اطاعته، از قاعده وجوب اطاعته که شأن مولاست و مولویت مولا به این معناست، از این قانون میخواد استفاده کنه در تحریک، با این قانون تحریک کنه، نه با قانون تکوین که بخواد تکوینن برسونتش به فعل، اون میشه الجا. پس تحریک مولوی که میگیم این روح حکمه و از مقوله فعله، عبارت از تحریک است که مبتنی است بر وجوب اطاعت، مبتنی است بر مولویت که همون مساوی با وجوب اطاعته. این فعله، اینم فعله غیر از شوقه. حالا که فعل شد، باز اون بیان اینجا میاد که بین افعال تلازم قهری دیگه نیست. دائی ممکنه قرار بگیره مثل اونجا که در اراده فاعل گفتی، ولی استلزام علیت و معلولیت اصلا معقول نیست، چون فعل اختیاری است. همچنان که تحریک عضلات خودش فعل اختیاریش بود، نمیشد بین تحریک عضلات به ذل مقدمه و به مقدمه تلازم قهری به معنای علیت باشه. اینجا هم همینجور تحریک مولوی فعل اختیاری مولاست، این روح حب، نه اون شوق و اینها. این هم فعلشون اختیاری است، استلزام قهری تحریک به طرف مقدمه نخواهد داشت. چرا؟ دائی ممکنه قرار بگیره، حالا ببینیم میتونه قرار بگیره یا نه. پس استلزام قهری در اینجا نیست، چون شد روح حکم فعل، فعل مولا یا همون تحریک مولوی است، بعث مولوی است، تحمیل و تسجیل بعض اینجوری گفته. و این غیر از شوقه، اون شوق از مبادی این ممکنه باشه، ولی این اون نیست. گفتیم انسان شوق زائدی به خیلی چیز داره ولی تحریک نمیکنه چون مقدور نیست، یا خلفه باید خودش انجام بده تا اون غرض حاصل بشه، ولی اگه تحریک بکنه، تحریک مولا کنه حاصل نمیشه، خلف لازم میاد. جای شوق شدید اکید هم هست ولی وجوب نیست. پس بنابراین تحریک مولا شد روح و حق. اینم که در اون بیان اول گفته شد که جایی که مولا دهنش رو بستن یا تقیه بخواد بکنه، ما میدونیم اراده داره، شوق داره، اونجا واجب اطاعت. اونجا هم در حقیقت شوق موضوع وجوب اطاعت نیست، اونجا میدونیم تحریک داره ولی نمیتونه این تحریکش ابراز کنه. به عبارتون که اونجا تحریک لولایی داره که اگر این دهنش نگرفت اون تحریکش میکرد، جعل میکرد. اینجوری باز باشه، اگر تقیه کسی نبود در مجلس که ازش تقیه کنه، تحریک میکرد، امر میکرد. در حقیقت تحریک تقدیری اونجا هست، اون موضوع وجوب اطاعته. والا اگر نه بدونیم اونجا شوق داره، ولی اگر این نبود بازم شوقش هم خیلی شدیده، ولی تحریک نمیکرد، جعل نمیکرد، وجوب اطاعت است. اینه ملاک وجوب اطاعت در اون. پس اون که اون نکته ایه که مرحوم آخوند دلیل گرفت یا مرحوم آغازی ها بر این که روح حکم شوق است و حب است، و این درست نیست. روح حکم همین تحریک مولوی است و این از مقوله فعله، و این استلزام در معنی حقیقی استلزام معقول نیست چون فعل اختیاری است. حالا میاد بحث دائی. گفتیم که بالاخره نتیجه استلزام در اراده تکوینی است. بگیم در این اراده آمر که اراده تشریعی است، نتیجه استلزام هست. یعنی همچنانی که فاعل وقتی بخواد خودش فعلی رو انجام بده، اگه اراده ذل مقدمه رو کرد، مقدمه رو نگاه کرد، دید توقف داره ذل مقدمه برای مقدمه و مقدمیتش رو درک کرد، اراده میکنه، او دائی میشه که اراده کنه مقدمه رو. در اراده تشریعی هم همینجوره که همین نکته بحث شدید بین اون سه بزرگوار و این دو بزرگوار بعدیه، که بگیم اراده تشریعی هم از این جهت مثل اراده تکوینی است، دائی قرار میگیره. وقتی اراده داشت انسان که مکلف خودش رو تحریک بکنه و تحریک کرد به طرف امر نفس، با امر نفسی به ذل مقدمه، به نماز مثلا یا به حج و رفتن حج، دید که مولا متوقفه بر این که بره بیرون از خونش، بره بلیط بخره، بره هواپیما سوار بشه، بره برسه به مکه یا مثلا مقدمات نماز انجام بده، اون اراده تشریعی، اراده آمر به ذل مقدمه دائی میشه. وقتی مقدمه رو میره باز که اراده کنه به این که مکلف خودش دفع کنه، تحریک کنه، بعث کنه به طرف مقدمات، این اون اراده تکوینی، این اراده فاعل. اراده آمر هم این اراده فاعله، به تعبیر مرحوم مجزات اینجا تصریح کرده، میگه دوتا فرقی با هم نداره. همونجور که اونجا ملازمه به معنای دائی نه به معنای استلزام قهری هست، بین تحریک عضلات به طرف ذل مقدمه و تحریک عضلات به طرف مقدمه، یا بین غرضی که در ذل مقدمه هست برای اینکه اراده کنه مقدمه هش را، اینجا هم همینجور این غرضی که در ذل مقدمه داره مولا سبب میشه که این همین اراده تحریک مولوی را نسبت به مقدمه انجام بده. پس باز تلازم هست، دو تا اراده شد، درچه مقوله فعلا باشن، استلزام قهری نیست ولی نتیجه استلزام هست. این مسئله وقتی جوابش اینجا روشنه که حق با این دو بزرگوار متأخره، که این تحریک تحریک مولوی است، یعنی استفاده از اون قانون حق طاعه و حق و وجوب اطاعت مولاست، مولویت مولاست، تحریک تکوینی نیست. اراده در باب فاعل که اراده تکوینی ازش تعبیر میکنه، اونجا مقصود تحرک تکوینی خود فاعله. اینجا این اراده تشریعی که اینم تحریکه، ولی تحریک تکوینی گفتیم نیست، تحریک مولوی است، یعنی با استفاده از قانون حق و اطاعت و وجوب اطاعته. و این قانون قبلا گفتیم در وجوب غیری نیست، چون وجوب غیری محرکیتی نداره، هرچند مولا بگه برو این مقدمه رو انجام بده، عقاب جدیدی نمیاد، وجوب اطاعت جدیدی نمیاد، تخلفش معصیت جدیدی نمیاره برای مولا. پس تحریک تشریعی که اراده تشریعی است، بعث و تحریک تشریعی و اراده تشریعی که تحریک مولوی است، نسبت به وجوب غیری فی نفسه معقول نیست اصلا، چون فرق بر اینه که وجوب غیری اگر این تحریک رو تحریک مولوی بر و بعث به طرف مقدمه رو اگر مولا کرد، اینجا واقعا یک مولویت جدیدی درست میشه بگه درست نمیشه، یه حق اطاعت جدیدی درست میشه بگه درست نمیشه. اگر با این تحریک به طرف ایجاب مقدمه به معنای بحث به مقدمه، تحریک به طرف مقدمه از طرف مولا، یک معصیت و عصیان و عقوبت جدیدی اضافه میشه بر اون تحریک مولوی که نسبت به زیر مقدمه بود، بله این دائی میشه. میگیم اینجا مخواد مولا یه دایی اضافی هم داشته باشه، ممکنه یه کسی یه معصیت آماده باشه دو معصیت حاضر نباشه بکنه، مولا داره بیشتر بخواد چوبش بزنه، این هم انجام بده تا اینکه برسه بود. ولی فرض بر اینه که وجوب غیری جعلش هم بکنه، انشاءش هم بکنه، مولا هیچ محرکیت مولوی اضافی غیر از محرکیتی که در بحث به ذل مقدمه و ایجاب ذل مقدمه که واجب نفسی اضافه نمیشه. حالا که اضافه نمیشه، بس تحریک مولوی اینجا معقول نیست نسبت مقدمه، چون معقول نیست دعایی هم دیگه قرار نمیگیره، مولا دیگه دو تا تحریک نمیتونه قرار بگیره، چون دعایی وقتیست که واقعا این غرضی درش باشه، هیچ غرضی در این نیست، مگر غرضش این باشه که به اون بفهمونه که این مقدمه است، مواظب باش باز اینم انجام بدی تا برسی به اون. این دیگه میشه، این میشه دیگه ارشاد، میشه امر ارشادی، همونی که گفتن اون در جواب اون اشکال بیان دوم که بعد خواهد، یا میشه عوامل ارشادی، میخواد مقدمیت رو بیان کنه، جایی که مقدمیت شرعیت جزئی مانعیه شرطیت رو بیان کنه، یا میخواد توجه بده که بابا حالا که میخوای بری مکه باید این متوقف برای این کار هم باید انجام بدی تا برسی به اون، نه اینکه میخواد یه تحریک مولوی دیگری رو اضافه کنه، چون نمیتونه اضافه کنه. فرض بر اینه که این وجوب غیری محرکیت و منجزیت و معصیت و عقوبت و چیز اضافی نداره بر ذل مقدمه. پس بنابراین اراده تشریعی یک فرق جوهری پیدا میکنه با اراده تکوینی، از این که مثل اراده تکوینی فعله، بله، از این که فعل ممکنه داعی فعل دیگری قرار بگیره مثل اون که گفتی، بله از این جهت میشه مثل هم باشه، ولی این فرق اساسیشون در اینه که اراده تکوینی چون مقصود ازش خود انجام دادن اون فعل او داعی قرار میگیره، ولی اینکه اراده کنه ذل مقدمه رو در فاعل در اراده تکوینی، ولی اینجا نه، چون اینجا بخواد یه بحث دیگری هم بکنه به طرف مقدمه، مثل که بحث کرده به طرف ذل مقدمه، این بحث یک محرک مولوی جدیدی اضافه نمیشه، ایجاد نمیکنه برای مکلف، چون منظور از محرکیت و باعثیت باعثیت مولوی است نه تکوینی، تکوینی که نمیخواد برسونتش، مولوی هم که این نداره، هرچه این بحث بکنه هرچه امر بکنه به مقدمه هیچ حق طاعه جدیدی نمیاره برای مکلف، معصیت جدیدی برای مخالفتش نیست، منجزیت اضافی ایجاد نمیشه، حالا که نمیشه دیگه غرض این داعویت اینجا موضوع نداره غرض. ولذا صحیح اینه که اولا حقیقت حکم و روح حکم از مقوله فعل همین باعثی بعث و تحریک مولوی است که تکیهش هم روی همون قانون اطاعت و مولویت مولا و حق الطاعه مولاست، وجوب اطاعت مولاست، با اون قانون میخواد تحریک کنه که اسمش میذاریم تحریک مولوی. این هم مخصوص به تکالیف نفسی است، در تکالیف غیری محرکیت مولوی معقول نیست، چون این قانون وجوب اطاعت و معصیت این حرفا در اینجا نیست، در اینا معقول نیست، بنابراین اون استلزام که در باب ارادتین تکوینیتین به معنای نتیجه استرزا دائویت اینجا دیگه نیست و این فرق اراده تشریعی است از اراده تکوینی. فرق فنی این دوتا اینه. پس بیان اول به این ترتیب دفع شد. بیان دوم هم که گفته شد خب حالا اسمش نذارید شما اراده تشریعی، ولی در همون شوق و که مبادی اراده تشریعی است، مبادی اراده تحریک مولوی است و بعث مولوی است، اون مبادی که عبارت از شوق و حب و بغضه، اونها اگر درش ملاحظه، اونها که دیگه عوارض نفسانی هستن دیگه، مثل فعل از مقوله فعل نیستن، اونها استلزام بینشون معقوله. اگر استلزام در اونها قبول کردید همین کافی است که ما در اینجا بگیم ثمره وجوب مقدمه، اون اثری که می‌خوایم برای وجوب مقدمه بار کنیم در اینجا بار میشه. این حرف بیان دومه که این بیان یه پاسخ دیگری میخواد. این بیان با این رفع نمیشه، چون که خیلی خوب مولا اینجا تحریک مولوی نسبت به مقدمه نمیکنه. بله، چون نه استلزام هست از مقوله فعل، استلزام دارش معقول نیست، نه دائی قرار بگیره چون مولویت اضافه نمیشه، ولی نسبت به شوق اگه قبول کردید شما که شوق به ذل مقدمه مستلزم به شوق مقدمه باشه، حتی در نفس مولا این شوق به مطلق مقدمه بنابر اینکه مطلق مقدمه مشتاقون الهی بشه با حرمت مقدمه، ولی حسه غیر موصلش قابل جمع نیست، اون ثمره باره. و رضا شهید صد اینجا نیامده از باب روح حکم وارد میشه، کسی بهشون بگه آ روح حکم شوق نیست، از مقوله فعل، در فعل هم استلزام نیست، دایی هم قرار نمیگیره چون مولوی تحریک مولوی نسبت به مقدمه معقول نیست. میگه همون چیزی که اسمش میذارید مبادی، همون برای ما کافی است. این بیان دومه. این بیان با این جوابی که تحلیلی گفتیم پاسخ داده نمیشه. بیان اول پاسخ داده شد که روح حکم شوق نیست، تحریک و در او ملازمه نیست، ولی بیان دوم میگه خیلی خب ما قبول میکنیم روح حکم تحریک فعل، مقوله فعل تلازم هم درش نیست، ولی در مبادی شما اگه تلازم رو قبول کردید برای ما کافیه. این از برای ترتیب اون ثمراتی که در باب وجوب مقدمه دنبالی، ما دنبال اون ثمراتیم، اون ثمره مرکز تنافی درش مبادی است. یعنی اگه در مبادی هم امتناع تمانو ایجاد شد و تنافی ایجاد شد، بازم اون ثمرات باره. و شما در مبادی که شوقه، مبادی تحریک مولوی، حب اون فعله، حب ذل مقدمه، میگید مستلزم حب مقدمه است. این دیگه استلزام علیت و معلولیتی هم ممکنه باشه، هم قهری و استلزامی باشه، اثرش اینه که اون ثمره بار میشه. و اینکه اگر مقدمه شد مطلقش محبوب، دیگه حسه غیر موصلش نمیشه، میشه مبغوض، پس حرمت باید ساقط بشه. و ما از وجوب مقدمه همینی میخواییم، اون ثمره رو بار کنیم. تمانع هم در این مبادی بین احکام، در این مبادی تمانع هست. یکی از چیزایی که موجب تعارض میشه و تمانع میشه، اجتماع امر نمیشه، اینکه یه چیزی هم مبغوض باشه هم محبوب، نمیشه. در مبادی ممتنعه، چون اجتماع ضدین لازم میاد، معقول نیست، پس میشه یکی از این دو تا واسه از بین نباشه. و چون وجوب اهمه، حرمت رفع میشه. حرمت که رفع شد، حسه غیر موصله میشه، حق میشه جایز. این ثمره ای که میخوایم بار کنیم. این بیان که بیان دوم بود، بیان فنی تریه، یه پاسخ دیگری میخواد. پاسخ این بیانم دو مطلبه. یکی این که اولا ما در شوق هم انکار کردیم، گفتم شوق به چه مستلزم شوق به مقدماتش نیست، حتی در شوق فاعل، در اراده تکوینی تا چه برسه به اراده تشریعی، چون گفتیم اصلا انسان دلش میخواد بین ذل مقدم و مقدمه، جایی که مقدمه بگوزه، اگر میشد بین این دو تفکیک قائل بشه، ذل مقدمه رو بدون این مقدمه دلش میخواد بتونه انجام بده، اگر میتونست انجام میداد، قادر بر معجزه بود، همین کار میکرد، میپرید اونجا و این کار انجام میداد بدون مقدمه، شد نمیتونه. و گفتیم شوق به امر غیر مقدور هم میخوره، حالا که به یه فعل غیر مقدور ممکنه شوق بخوره، چون امر تکوینی است، به تفکیک بین متلازمه هم میشه شوق بخوره، یعنی ذل مقدمه رو دوست داشته باشه، ترک مقدمه رو هم دوست داشته باشه، یعنی فعل مقدمه مبغوضش باشه، میشه؟ مثل اون تفکیک بین متلازم، مثل هر امر غیر ممتنعی است که ممکنه شوق به اون بخوره. امتناع رافع شوق و حب و بغض نیست، حالا که نیست، پس اصل این استلزام در شوق ما قبول نداریم، نه در اراده تکوینی نداریم، این یه جواب، پس بار نیست این ثمره. جواب دوم اینه که اگر هم قبول کنی حالا قبول بکنیم که در اینجا شوخ هست، تلازم بین شوخین هست، باز هم یه پاسخ دیگری داریم که اون پاسخ پاسخ بسیار مهم و اصلی است که بحث آینده است انشاءالله. صلی الله علیه.